بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد و آل مطهرش. خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز خودمونم سلام و عرض ادب دارم. امشب هم با بهار سلامتی و استاد عزیزمون جناب حاج آقا اخوان در خدمتتون هستیم. استاد عرض سلام و ارادت، خوش اومدین.
سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. توفیقیه
سلامت
خدمتون باشیم. اعیاد گذشته هم اعیاد ربیع رو تبریک عرض می‌کنیم.
زنده باشید. خیلی متشکر. ممنونم که بازم زحمت کشیدید. ما توفیق داریم که زیارتتون می‌کنیم.
بیان خدمت بچهای حزب الله و بچهای حماس و دیگه تبریک خیلی باید گفتی. از این گلا کم با 10 تا گل چیدی جا.
بله.
حالا تبریک خلاصه. خدمت شما خدمت.
خدمت. سلامت باشین. همراهای عزیزمون جلسه قبل صحبتمون بر این بود که چیکار کنیم استرس بچه‌هامون تو سن و سال اول مدرسه و اون طفولیتی که میخوان پا بذارن از اون طفولیت به کودکی استرسشون کم بشه. استاد مفصل توضیح دادن. حالا میخوایم اگر شما همراهمون باشید اجازه بدین بریم سراغ یکی از صفتهای دیگه که خیلی خیلی در تمام شعونات زندگی به درد کوچیک و بزرگ میخوره و اینجا یک راهنمایی اساسی از حاج آقا اخوان بگیریم. اونم بحث حساس شجاعت و در کنارش هم ترسه. جناب اخوان، از منظر طب کاملا شما بررسی کردید چه کار کنیم که بچه ها استرس نداشته باشن، کم بشه. حالا این استرس و ترس و شجاعت و اینا دیگه کوچیک و بزرگ نداره. ممکنه یه آقایی 40 ساله 50 ساله دچار استرس و اضطراب بشه یا ترس بیش از حد بشه یا احساس شجاعت. میخوایم اینو بالانس کنیم، این تعادل داشته باشیم. طب چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماجرای صفتها و خصلتهایی که ما پیدا میکنیم مرحوم بهاری حرف قشنگی داره. میگه هم مزاج در ایجاد صفتها و خصلتها دخالت داره، هم خصلت‌ها در ایجاد
مزاج.
یعنی ممکنه ما یک ویژگی رو نداشته باشیم، بچه مثلا ترسویی باشه، والدین انقدر حالا با شیوه‌های مختلف تربیتی شجاعت رو در رو بالا ببرن، هر چقدر شجاعتش بره بالا صفراش هم میره بالا. یا بابا بالا بردن صفرا میتونیم شجاعت رو بریم بالا. مثلا خیلی حرف‌ها تو این ماجرا هست، فرق شجاعت با تهور چیه؟ آیا تهور خوبه؟ و چه اتفاقی میفته که بچه‌های ما تهور پیدا ممکنه بکنن اما شجاعت ممکنه پیدا، یعنی اون شجاعت عاقلانه رو نداشته باشن؟
فارسی تهور میشه؟
شجاعت بیباکانه کل شقانه. آره. حالا اینو میخوام بهت بگم، آیه
جسارت طغیان شده.
آره. آدمای بی کله، یعنی کارهایی میکنه که مثلا خب تو داری الان اینجوری تک چرخ میزنی، داری با این سرعت میری، بعد چسبونی به این مثلا اتوبوسه، خب بعد یه نیش ترمز بکنه که خب ماشینت پرس میشه که.
خب این حماقته دیگه، شجاعت نیست که.
نه خب به هر حال شجاعتی میخواد که
به حماقت برسه.
نه میخوام بگم یه شجاعتی میخواد که طرف اینجوری با جان خودش بازی کنه، ولی یه کله شقی هم میخواد که اون احتیاط رو دیگه نکنه. ببین میگن تهور. خب چه بحث طبی داره؟ خب خیلی مهمه. از کوزه همون تراوت که در روست، یعنی ما میتوانیم با جابجا کردن غذا بچه رو شجاع کنیم، میتونیم متحور کنیم، یعنی آدمی کل شق مثلا کارهای خطرناک مثلا انجام بده، یه شجاع بی کله. میشه اینطوری باشه، میتونیم از بچه بسیار ترسو بسیار محتاط، زیادی محتاط درست بکنیم. مخصوصا توی اتفاقهایی که داری روزها میفته یک اکبری، من فکر کنم بنده خودم یعنی چند روز ذهنم درگیره. ما همیشه دشمن داریم، همیشه اسرائیل هست، همیشه مبارزه هست، همیشه جهاد هست و مخصوصا اتفاقهایی که الان لحظه به لحظه مردم پای رسانه ها هستن، مخصوصا اونایی که احساس مسئولیت نسبت به بالاخره بحث آخر زمان دارن، اونایی که نسبت به انقلاب اسلامی دارن، اونایی که نسبت به حتی مسلمانان دیگه احساس مسئولیت میکنن، اصلا به کشور خودشون. یه دشمنی داریم که خط مقدم و مبارزه با اون دشمنه، خط مقدمش اونجاست. ملیگرای ملیگرای هستن، اون کسی که واقعا ملی گرای وطن دوسته، همون هم تازه نگاه کنید الان نگاهش به تلویزیون، نگاهش به رادیو، چه اتفاقهای بزرگی الان داره بی سابقه داره میفته. و من دو سه روز دارم تحلیل میکنم، یعنی از اولین حمله ای که آغاز شد و حماس این اتفاق بزرگ رو رقم زد، دارم فکر میکنم، میگم که خب مگه اینا حساب نمیکنن که اگر ما حمله بکنیم اسرائیل تمام غزه رو شخ میزنه. اونجا ببینید فضای غزه انگار که یک ایالتی از اسرائیله، انگار که یک استانی از اسرائیله، یعنی کاملا اینا توی محاصرن، یعنی فلسطینی های نوار غزه و کرانه باختری خارج اسرائیل، یعنی اون سرزمین اشغالی نیستن. یعنی بنده تو نرفته بودم، از نزدیک ندیده بودم اینا رو، مثلا نفهمیدم. الان ببینید یه شهریه، یه کشوریه، کل منطقه سرزمین اشغالی دور تا دورش با فنسای بلند، دوربینای خیلی قوی، دیدوانای خیلی چیم. این آقای میگفت دیگه، میگفت من متعجبم که مثلا ما این همه تجهیزات داریم، بعد پشت همین خاکریزا، پشت همین اینا اومدن دستگاه‌های پیچیده و مثلا این همه موشک، ما چطور نفهمیده بودیم؟ این کار کاری نبوده یه شب اتفاق بیفته. اگه میشه 3000 تا موشک رو مثلا یه شبه آماده کردی، خیلی تدبیر شده. حالا سوال اینه که با این پیچیدگی اتفاقهایی که افتاد و الان شما ببینید دوست و دشمن گیجن هنوز، میگن مگه میشه؟ بعد با اون مثلا تدبیرهایی که الحمدلله انجام شد، از اون طرف حزب الله، از اون طرف بالاخره رایزنی‌های سیاسی که داره اتفاق میفته و تدبیر، خیلی سفره قشنگه. من فکر می‌کردم، می‌گفتم که خب ماها ایرانیم، راحت تدبیر می‌کنیم، کنار گودی میگیم لنگش کن، چون زنمون بچه‌مون پشت خاکریز نیست. نوار غزه که الان می‌خواد بزنه به دل میدون، نوار غزه داخل سرزمین اشغالیه، یعنی انگار یک منطقه از اوجاست. درسته که دیوار کشی کردن، اما کاملا تحت محاصرن.
حالا از منظر طب این ترس رو چه کار بکنیم که اگر خانواده نگران هست که بچه هاشون دچار ترس هستن، یا اینکه نه به فرمان شما دیگه شجاعت بیباکانه ای که کار دست خودش میخواد بده اینطوری نشه، از منظر طب چی کار کنیم؟
حالا میخواستم بهت بگم دیگه، یه همچین اتفاقی، یعنی چی؟ یعنی یه همچین ماجرایی که الان شکل گرفت، من میخوام بگم حتی برنامه یک ماه و دو ماه و سه ماه هم نداره. یه برنامه تربیتی 10 ساله داشته. یعنی این که الان یک فلسطینی اینجور میاد وارد مبارزه میشه، لبنانیه میاد اینجور وارد مبارزه میشه، این نه تنها برنامه چند هفته و چند روز، حتما یک دهه، حتما مثلا 15 سال، 10 سال. یعنی اون حاج قاسم ها ما باید ببینیم چی کار کردن، چه مکتب هایی رو به پا کردن در سرزمین های اشغالی بین فلسطینی ها، که الان گل اون شیوه تربیتیه شده یک جوان شجاع که بیباکانه، اونم عاقلانه با حساب کتاب، یعنی حسابش رو کرده من 3000 تا موشک میزنم پشپندش، اگه او اقدام بکنه و اقدام بعدی رو میدونم چی کار کنم. الان صحبت سر اینه که با توجه به اینکه برنامه ما موضوع محور بهار سلامتی متناسب با نیاز مخاطب، مدرسه ها شروع شد، رفتیم تو مدرسه ها. الان من واقعا چند روزه که به ذهنم درگیره، میگم که بالاخره اگر این جنگی مقدار دایرش وسیع تر شد، خب الان من چقدر آمادگی دارم، بچه‌ام رو چقدر آماده کردم؟ یعنی این بحث های طبی بحث هایی نیست که ما تو تاقچه کتابش باشه و بعد بگیم که یه روزی میخونم چیه؟ الان امروز ما درگیر وسط جنگیم. هست آقا چند ساله دارم میفرمان من الان وسط جنگیم، این نیستش که جنگ آینده، الان وسط جنگیم. این وسط جنگ بودن اگه برای ما جا بیفته و خودمون رو الان اون جوان حماس و اون در واقع جوان حزب الله لبنان، بچه خودمون رو اینجور تلقی بکنیم، اون برنامه 10 ساله رو الان ما میخوایم. یعنی ما نیاز به یک برنامه داریم. این جوانی که مثلا ما تو کوچه خیابون‌های ایران تو این فتنه‌ها، بالاخره چی می‌شد که اینها به جای اینکه بیان غیرت ورزی بکنن در دفاع از نوامیس، تازه چیکار میکردن؟ تحور پیدا میکردن. تحور یعنی میدونست میگیرنشا، میومد میریخت تو خیابون. تحور یعنی یک شجاعت بیباکانه بیکله و میدونست کار مجرمانه است، ممکنه اعدامش هم بکنن. میومد، اما چه پازل های چیده شده که خروج این جوونه میشه این، اون جوونه میشه او. طبیشو بخوایم تحلیل بکنیم که موضوع بحث ماست، و اینکه خب ممکنه اونها خیلی اتفاق رقم خورده، ولی ما از زاویه طبش نگاه کنیم چه باید بکنیم.
خب یه میان برنامه ببینیم، ظاهرا که گوشی من صداش نمیاد. دوستان یه میان برنامه ببینید تا من گوشیم درست بشه، بعد دوباره خدمتتون هستم. زنده باشین.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا رب
مجدد عرض سلام دارم خدمت بیننده‌ای که جدیداً به جمع مخاطبان ما اضافه شدن. داریم در مورد یکی از صفات اخلاقی که ممکنه در هر سنی به وجود بیا صحبت میکنیم، اونم ترس و شجاعته. خب استاد، طبق فرمایشاتون حالا گفتیم که از منظر طب میخوایم یه کاری کنیم، اون تعادل اخلاقیه اگه بچه های ما بتونن تعادل صفت داشته باشن، یعنی نه انقدر تو سریخو رو ترسو بشه، نه اینکه از اون طرف انقدر شجاعت متحوران داشته باشه که کار دست خودش و دیگران رفقاش بده، میخوایم به اون تعادل برسیم. تغذیه چقدر موثره؟ جو محیط چقدر موثره؟ چی کار کنیم؟ چون اگر بچه های ما اون تعادل نداشته باشن، اینا بزرگ میشن تشکیل جامعه میدن دیگه، جامعه تو تلاطم میفته.
ببین مدرسه که بالاخره هنوز اوایل مهره و موضوع اون این بود که شجاعت بچه هامون تو مدرسه اولا چقدر مهمه، از حق خودش بخواد دفاع بکنه در همه میدان‌ها. بعد به اینجا رسیدیم که این نوجوان ما تو مدرسه چی شده که میل داره اول همه صبح پاشه بره مدرسه، اون یکی بچه مثلا میگه من میل ندارم برم، من دیگه مدرسه نمیخوام برم. یکی از اون چیزایی که توی مشاوره ها ما زیاد داریم همینه دیگه، یه دونه از این بچه شاخه تو مدرسه هست به بقیه ظلم میکنه، حق بقیه رو میخوره، علاکی پس کله بچه ما زده. بچه ما نمیخواد بگه من خلاصه مظلوم واقع شدم، نمیخواد شخصیت خودش خراب کنه، میل مدرسه خوشش نمیاد بره مدرسه، چون به خاطر مثلا بینی کجش مسخرهش میکنن. یه بچه شاخیه متحورانه با شجاعت بیکله راحت دیگران رو به سخره میگیره،
قلدری میکنه،
قلدری میکنه. بچه ما چی؟ بچه ما یا ترسوست، شجاع است، از حق خودش دفاع میکنه یا نمیکنه؟ در همه عرصه ها ما یک فرزندی شجاع باید تربیت بکنیم. یه چیزایی به ما گفتن آقا این باعث میشه بچه شما شجاعت پیدا کنه، این نکته اول. به اضافه حالا شجاعت پیدا کرد چیکار کنیم؟ این شجاعت، شجاعت بیباکانه باشه اما عقلانه، بیباکانه بیکله متحورانه
نباشه.
بحث دوم،
چون قدرت هم دو بُعد داره دیگه. یه قدرت مثبت داریم، آقا میتونه از حق خودش دفاع کنه، از قدرتش استفاده کنه در مسیر کمک به دیگران. اون یکیش هم میشه زورگویی.
آفرین. به قول علامه طباطبایی بعضی روحیه استخدام دارن. یه خودکار فقط با یه میز بهش دادن، از همین میز و از همین خودکار میخواد قدرتی نیست. یه میز یه خودکار گفتن آقا هر کی اینجا رد شد راهنماییش کنی، ولی بری اونوری برو. نوبت بده. برای آقا دکتر نوبت بده. این میز و این خودکار اصلا خدا میدونه ظرفیت نداشته انگار که مثلا بهش چیز بالاتر نده، بهش امکانات بالاتر نده،
خدایی میکنه.
آره میخوام بگم این چه کنیم که همه چی رو قاعده خودش باشه. شجاعت به مجموع روایت ها مثلا من نگاه کردم چه روایت قشنگی داریم. میگم میخوای شجاع تربیت کنی، میخوای شجاع بشی، این خوراکی ها شجاعت ایجاد میکنه. مثلا چه خوراکی شجاعت ایجاد میکنه؟ مثلا خوردن اسفند. خوردن اسفند باعث شجاعت و سفتی قلبه. 7 دونه اسفند رو کف دست اینجوری میماله، بهتره که 7 دفعه بشوره.
عدد داره همینطوری، بهتره مثلا 7 کیلو اسفند نخورن.
آره دیگه از اونور هم متحوره میشن اون موقع. 7 دونه اسفند میتونه با عسل هم قاطی بکنه، روزی یه حب میخوره. شب موقع خواب، صبح که از خواب بلند میشه، این رو شجاعت خیلی اثر داره. حالا ممکنه شما بگی آقا مگه اسفند چی داره؟ میگم خیلی فایده ها داره. یکی اقلش اینه که صفرا، هر کی داره صفرا میره بالا، شجاعت هم میره بالا. مثلا که حالا بحث شد صفرا یعنی چی و اینا در جلسات گذشته.
اونایی که همینطوری صفراوی هستن چی؟ قلبه گرما دارن.
آره. حالا کسی که به هر حال صفراوی هم هست، شجاعت خصلت خوبه. عاملش هم صفراست. اون عامل خوبه که داره خصلت خوب ایجاد میکنه رو باید تقویت کنیم. درسته که باید مصلح بدیم، صفرای بدش بره، صفرا به تعادل برسه، ها این درسته، اما صفرای خوب رو هم نباید ما ازش چیکار کنیم؟ دور کنیم. یعنی خیلی از اینا که میگن ما نمیتونیم مثلا وضوی خودمون رو خوب نگه داریم، نگاه کن قلب بلغم ندارن انقدر. صفراش اومده پایین، یعنی صفراش باید انقدر میبوده حالا انقدره. طب صفرایی ها، ولی از اون صفرایی که باید داشته باشه، از اون خاک اصلی صفراش کاهش پیدا کرد، از تعادل خودش کاهش پیدا کرد. مثلا گاهی وقتا ما اصلمون کم میشه، یعنی همیشه نیستش که از اون بر غلبه پیدا میکنیم، گاهی وقتا غلبه ایوریه، یعنی اصلمون کم میشه.
حالا چون بحث طب هست، دوستانی که دارن نگاه میکنن برنامه رو، میگه خب من میخوام بچه‌م شجاع بشه، ولی گرماییه. الان آیا اجازه دارم کنار این 7 اسفندی که حاجی گفت، من میتونم کنارش مثلا 2 تا لواشکی، زرشکی چیزی هم بهش بدم؟
آره دیگه، مثال شما خوبه که آقا ما وقتی مثلا به یک کسی که خیلی غلبه صفرا داره، صفرا رو بدیم، شجاعتش رو تقویت بکنیم، کنارش مصلحش هم بدیم. ما مثالی که شما گفتید، یا مثلا بگیم اینو با چی بخور؟ با آب عسل بخور. مثلا بگیم اینو وقتی مثلا بهش دادی از اون طرف مواظب باشه تو شربتش، تو چایش مثلا کتی رو هم بریز، مثلا تو غذاش تخم کتان بریز. ولی این نکته خیلی مهم پس این شد که ما باید چه بریم بالا؟
صفرا
رو بالا بریم. مثلا تو روایت میگه که برای اینکه قلب کسی رو بخواید صفر بکنید، چه خوردنی هایی شجاعت ایجاد میکنه؟ مثلا کرفس باعث تقویت شجاعت. تو روایت میگه به باعث تقویت شجاعت، باعث استحکام قلب، بو کردن عطرهای طبیعی، اینا شجاعت میاره، سفتی قلب میاره. مخصوصا مثلا رایحه‌ای مثل شکوفه سنجد هم به شدت، البته برای جوانان مجرد خوب نیست، قوای جنسی رو تقویت میکنه و از اون طرف به شدت سودای خوب دماغ رو تقویت میکنه و از اون طرف اون سودای خوب دماغ سودای قلب رو تقویت میکنه، شجاعت ایجاد میکنه، سفتی ایجاد میکنه، استحکام ایجاد میکنه.
بیشتر برای خانم ها خیلی خوبه، خانم هایی که ضعف جنسی دارن، متأهل ها مخصوصا. ولی آقایون یه مقدار مراعات کنن، کمتر استفاده کنن.
معمولا هورمون های مثلا زنانه رو امروزه میگن تقویت میکنه. تو نگاه مثلا بحثایی که حالا ما ها داریم میگیم مثلا بیشتر خانم ها استفاده، مثلا رازیانه میمونه.
آقایون تفلکات پس چی بکنن به جای شکوفه؟
تو اسرائیل مثلا اینجوری ستر نرگس،
نرگس
ستر نرگس به شدت
پسته هم براشون خوبه،
تقویت کننده است. حالا هر چی که صفرا داره خوبه، اما یه چیزایی که مثلا روایت های خوب داشت من گفتم، مثلا عطر، به، اسفند، اینا مثلا خیلی موثره. خود کندر خیلی موثره، خوردن کندر، خوردن خرما، اینا مخصوصا یه کندر نر باشه. کندر نر رو بحث اون صفت ها نمیدونم شاید اثر داره، که قدیمی ها تأکید به این داشتن که مثلا برای بچه‌ای که خانومی که میخواد بچه شجاع بشه، یک ماه مثلا ماه پنجم ماه ششم اشارت روایی هم توش تو این بحث داریم غیر از حرف حکما، کندر نر بخوره. کندر نر شبیه لوبیای سفید میمونه، یکم صاف و ایناست. بعد این یک نکته. پس ما یه خوراکیایی رو اضافه بکنیم، بچه‌هامون چی میشن؟
شجاع.
شجاع میشن، حاضر نیستن که خلاصه کسی بهشون زور بگه. این یک طرف. بعد آیه اکبری، ما صفرا رو ببریم بالا، اگه صفرا رفت بالا، من میگم تو بدن ما چند تا الکلنگه. الکلنگ اول اینه، هر چقدر صفرا رفت بالا به قاعدش باید رطوبت هم بیاد بالا، این الکلنگه. یعنی تعادل بدن ما، تعادل اینه که گرم و خشکی رفت بالا، رطوبت هم باید بیاد بالا که حالت خوب باشه. یک. دو، به میزانی که صفرا میاد بالا، رطوبت میاد بالا، یه جایی وقتی که خیس میشه ما چی باید بریزیم؟ صفر شه، پامون توش فرو نره، پامون توی مثلا مردابا هستن چقدر شلن،
بله.
باید خاک بریزیم،
بله.
یعنی تعادل صفرا یه ورش هم سوداست. مثلا همین کندوری که بحث شد، همین اسفندی که بحث شد، اتفاقا دقیقا چیزایی که هم صفرای خوب داره هم سودای خوب داره. توصیه به خوردن انجیر هم صفرای خوب داره هم سودای خوب داره. یعنی اگر ما خواستیم بچه هامون شجاع خرد ورز بشن، به قاعده که صفراشون بریم بالا، سودای صالحشون هم ببریم بالا. خب دوتاش که خشکی شد که،
به خاطر همینه تو خورما هم بعضی ها میگن که خورما صفراست، بعد نه خورما سودای صالح هست.
آفر.
همه رو با هم داره.
آره دیگه، یعنی یه چیزه مثل قهوه. قهوه چرا برای کسانی که بلغمیان میگن آقا قهوه تنقیه کنید، قرص قهوه بدید، روزی یه قهوه بخورید، کسایی که بلغمش روزه مثل قهوه جمعشون میکنه. تو رژیم های مثلا لاقدیم اینه که بلغمیان، یکی از چیزایی که مثلا بین توصیه میکنه خوردن مثلا روز سه مرتبه چیه؟ مثلا قهوه است. چون به شدت چیکار میکنه؟ صفرا رو میاره بالا، به قاعده که صفرا میاره بالا اون قهوه سودای صالح هم میاره بالا. لذا ایرانی قدیم چای نمیخوردن که فقط سودا بود، چی میخوردن؟
قهوه
میخوردن که هم صفرا بیاد بالا هم سودا. لذا بعد حکما اومدن دیدن که مردم دیگه فرهنگ انگلیسی رو گرفتن و چای سیاه رو خوششون اومده و دیگه نمیشه ازشون گرفت، گفتن پس چای سیاه رو میخواهید بخورید، با هل بخورید، با زنجفیل بخورید، با دارچین بخورید. اومدن با اونا چیکار کردن؟ دوباره تعادل صفرا و سودا رو چیکار کردن؟ برقرار کردن. چرا؟ چون خروجیش بشه فرزندان شجاع خرد ورز. اینطور نشه که ما فقط به بچه چی بدیم؟ چای آبیشم بدیم، ببندیمش به چای زعفران، ببندیمش به چیزایی که فقط صفرا داره، بعد صفرا میره بالا میره بالا میره بالا. نشونش هم اینه دیگه، نگاه میکنه گوش به حرف کسی نمیکنه، خودشو دیگه خدا میدونه، احساس میکنه چیزایی میفهمه دیگران نمیفهمن، هی خودشو بالا میدونه. وقتی صفرا خیلی زیادی میره بالا، به قدر اون سودا بالا نمیاد، دیگه میخواد هر چی شما میگی برعکسش انجام بده، لجباز میشه و کارهایی میکنه که خودش هم بعدا پشیمون میشه، میگه خب من چه کاری بود کردم. یعنی دائما دچار خطا میشه، چون به میزانی که صفرا در سر ما بالا میره به همون میزان حرکت ذهن چی میشه؟ تند میشه. و هر چقدر حرکت ذهن تندتر بشه، اگر از اون طرف روغنکاری نشه، از اون طرف او سوداه، او بلغم لطیفه به دادش نرسه، او دم المخدس هم دم، او دم صالح به دادش نرسه، فقط این صفرا رو هی بکشه بالا، میشه به قول معروف ها کافی ریحش هم بالا باشه، دیگه میشه یه آدمی که فقط بلند پروازی میکنه، فقط تحلیل های غلط، سرمایه گذاری های غلط، فقط پول باید بهش بده آتیش بزنه، یعنی بلد نیست از فرصت ها استفاده کنه، چون انقدر دور ذهن بالاست فرصت تمرکز اصلا نداره. اون سودای ساله چیکار میکنه؟ در کناری که دور ذهن بالاست که خیلی خوبه، تقویت میکنه عقل رو. ببین ما یه عقل داریم، یه هوش داریم، یه ذهن داریم، یه حافظه داریم، رو با هم فرق میکنه. یکی نیست که. سودای صالح عقل رو تقویت میکنه، خیلی مهمه.
سودا جنسش خاکه. آتش هر چقدر که صفراست به سمت بالا و میپره، خاک اینو سعی میکنه این بادکنکر یه خورده سنگین کنه، بالونو بیاره پایین کنترل کنه.
یا باید بالاخره رو آتیشه آب بریزی
یا
آتیشه رو باید بالاخره
باید یه خاکی تو سرش بریزی.
اینه خیلی مهمه. خب پس برای فرزندان حکیم داشتن یادمون باشه سبد غذایشون صفرا بذاریم تا شجاع شن. آفرین. دو، کنار صفرای گذاشتی سودا چی گذاشتیم؟ اونم باید پیش بینی کنیم. بهترین سودای ساله همین سبوس گندمه. نانی که میگیریم نان سبوسدار بگیریم مثلا. بهترین سودای ساله اینه که توی سبد غذای بچه هامون از چیزهایی مثل چی؟ مثلا سویق سنجد استفاده کنیم، مثل سویق مثلا عدس استفاده کنیم.
چی کار کنیم که اون سنجدی که استفاده میکنن برای بچه ها، یه حالا میگه بچه ها منظورم کل خانواده است، فهم نمیکنه
با شیر قاطی میکنن یا یبوست نگیره.
آره، یبوست نگیره.
با شیر قاطی بکنه دیگه یبوست نمیگیره. مثلا باش حلوا درست میکنه، روغن زرد گاوی و شکر قهوه‌ای.
آفرین.
حلوا درست میکنه، خیلی هم صفر روغن زرد گاوی یعنی حلوا.
دقیقاً.
یعنی اون روغن زرد گاوی میام یعنی حلوا. روغن زرد گاوی یعنی صفرا.
صفرا.
یعنی شما صفرا بر بالا روغن زرد گاوی.
دقیقاً پیشنهادی که به بعضی مراجعه میدم جسارتاً شاگرد جان یاد میگیریم بعدن به خانواده میگیم. بهشون میگیم که بچه‌ها میگن خب سویق نمیخورن، یا ما میگیم سویق کامل که مخلوط سویق شده یعنی تفت داده شده همه غلاته، توش برنج داره، نخود داره، عدس داره، فلان داره، سنجد هم با هسته اتفاقا داخلش هست، به قول فرمای شما با یه خورده شیره انگور حلوا درست کن، دیگه بچه حلوا رو دوست داره.
آفه.
به جای مثلا شکلات صنعتی از این حلوای حتی دو سه تا حبه هم بخوره کلی فایده داره.
امام صادق علیه السلام حج میرفتن مثلا یا سفر میرفتن، کاروانی ها مثلا یه شتر بار آورده بود، بعد نگاهم که امام صادق علیه السلام یه بخچه داره اما پر انرژی تر، سرزنده تر، پر رنگ و رو تر، رنگ و روی مثلا با نشاط و شاداب. گفتن آقای امام صادق ما یک شتر بار آوردیم، بازم گرسنه ایم، بازم خسته ایم، بازم اذیتیم، شما چی تو اون بخشتون دارید که انقالتون خوبه؟ حضرت فرمود غذای ما چیه؟ سویق. سویق یعنی میدونید چرا اینقدر مردم چاق میشن؟ بچه‌های ما که الان دغدغه مدارس و اینا داشتیم و وارد این حرفا شدیم، اصلا ترس ریشه در بلغم داره. ترس ریشه در سردی داره، ترس ریشه در سودا داره. میدونید چرا بچه‌هامون اینجوری میشن؟ توپل مپل میشن، بلغمی میشن؟ میخوام یکی از اتفاقای مهمش همینه، ما غذاهای پرحجم کم خاصیت به بچه هامون میدیم،
پفکی.
آره، مثلا حالا به قول امروزی ها میگن مثلا تو سبد غذایمون رو کن همش، مثلا حالا امروزی ها میگن، ما اینجوری اصطلاحاتو فرق میکنه، میگن هیدروکربنات داره. انواع این نانهای بیخاصیت که سبوس نداره، انواع این برنجهای بیخاصیت، انواع این سیب زمینی های بیخاصیت. شما کافیه سیب زمینی، برنج، نان را از سبد غذایی حالا میگم حذف کن، کم کن،
از گشنگی میمیریم دیگه چیزی نداریم.
نه خیلی آدم لاغر میشه. ببین قدیمی ها
که این هایی که شما گفتین، این سیب زمین و برنج و ماکارونی و این
همه چی
انواع
شده.
نون و فلان و باگت و بیگت و اینا، انقدر که تو سفره خانواده هست میگی اینا رو کم کن، پس ما چی بخوریم؟
آره. حالا شما به غذای قدیمی ها نگاه کنین، حالا الان میگم یهو هم بگیم خب سخت میشه، اما غذاهای قدیمی ها اگرم نان داشت اون نانه باید تلیت میشد، بعد نان سبوسدار فوق‌العاده بود که خودش درمانه.
یه جلسه گفتیم شما، گفتیم یه قسمتی تو خونه ها بود به نام آش
پزخانه،
الان شده ماکارونی پزخانه، پلو پزخانه.
یعنی مثلا ماکارونی داره نابود میکنه بچه های ما رو، ماکارونی اونم با این آردایی که داره، یعنی مشکلاتی که هست که سبوس که نداره که هیچی، بعد حالا مشکلاتی که سر گلوتنش هست و حالا حرف و سخنهایی که داره. حالا بعضی شرکت ها الحمدلله ماکارونی هایی رو تولید میکنن که مثلا حداقل مثلا میگه آقا 5% ما سبوس اینو بزدیم، حالا باز یکم بهتر، همون 5% که سبوس داره اون که نداره زمین تا میگه بچه من میخوره شکمش روان میشه، اون بچه که میخوره بلا فاصله یبوست میگیره. یعنی میخوام اون 5% نگو چقدر خاصیت داره، با حالا که غذاهای ما چیز دیگه ای بود. حالا عرضم اینه اگر بخوایم بچه های ما شجاع بشن باید بریم به سمت غذاهای کم حجم پرخاصیت. درسته گرونه، میگه آقا اون انجیره گرونه، اون بادومه گرونه، حتی مثلا در مجموع حساب بکنم مثلا کندر، صبح کم کندر جویدن و یکم اسفند خوردن و تو غذای 10 سانت مثلا فرض بفرمایید هر روز کرفس ریختن و اینا، هزینه های با این غذایی که ما الان داریم میگیریم نیست که هزینه زیاد میشه، اینقدر قیمتی نداره. ولی از اون طرف آنچه که باعث ترس میشه، یعنی چی؟ هر چیزی که سودا رو بالا میبره بچه ما رو ترسون میکنه، هر چیزی که بلغم بالا میبره بیمسئولیتی برای بچه ما ایجاد میکنه. ببین اصلا اینکه بچه تلاش میکنه بره باشگاه شجاع بشه، اصلا خودش اصلا شجاع نیستا، اصلا یه بچه ایه که مادر پدرش مثلا فرض و تب خونکی داشتن، اینم نسبت تب خونکی داشته، اما یک مرد تصمیم میگیره به هر علتی تصمیم میگیره برادم شجاعی بشه. حرف مرحوم بهاری، گاهی وقتا طرف میره اراده میکند، خوراکیشم بلد نیست چیکار کنه، اراده میکنه انقدر میره باشگاه تا میشه موجود دیگه، میشه دیگه. میخوام بگم چه اتفاقهایی رو ما باید رقم بزنیم که این بچه ما نخواد به این زحمت باشگاه بره فلان کنه چیکار کنه. میخوام قبل از اینکه ما برسیم به این حاشیه ها و به این حرف ها بریم سراغ این که نگاه کنیم چه غذاهایی بلغم داره، چه غذاهایی سودا داره، بدونیم به میزانی که این بچه ما سوداش داره میره بالا تو غذا، بلغمش داره میره تو غذاهاش، این بچه ما داره ترسو میشه، داره ظلم پذیر میشه. ببین بعضی بچه‌ها مسئولیت پذیرن، تب پدر مادرش هم سرده ها، مثالی که الان گفتم، ولی چون احساس مسئولیت داره انقدر تلاش میکنه تبش هم درست میکنه، انقدر باشگاه میره، رزماوران میره، کاراته میره، دفاع شخصی میره تا شجاعت کسب کنه. میدونی چرا این مسئولیت پذیره؟ میخوام بگم بعضی خوراکی ها بچه های ما رو مسئولیت پذیر میکنن، بعضی خوراکی ها بچه های ما رو بیمسئولیت میکنن. این درسته اصلا خانواده تن تبشون سرده ها، اما حالا میدونستن یا نمیدونستن تو سبد غذایی مادره گفته میخوام بچه هم چی بشه، یه مقدار بچه هی مثلا فرض بفرمایید باهوشتری بشه، شنیدم گوشت کفش براش خوبه، بیخبر از همه جا، اصلا حواسشون به صفر و سودا هم نبوده، میاد بلدرچین رو میاره تو سبد غذایی بچه، یه بلدرچین ها گوشت بچه میشه بلدرچین. بعد یه دفعه نگاه میکنه بابا این چقدر مسئولیت پذیر شد، از زمانی که موقعی مرغ میخواد چقدر بی‌مسئولیت بود، برای مهم نبود اصلا دیر بشه نشه، مشق رو بنویسه ننویسه. میخوام بگم مواد غذایی ها، حالا غیر اون بحثای سدیم کلسیم که حالا در طب نوین بحث میشه، در نگاه طب‌های سنتی، در نگاه طب‌های وحیانی تأثیر ایجاد میکنه. چرا اون روایت میگه فدیکل ابیض خمس و خصال من خصال الانبیاء اهل بیت، فرمودن یه روایت خیلی مفصل از امام صادق، کاش وقت بود الان میخوندیم، یعنی اورده بودم روش میخوندیم، امام صادق فرمودن میدونی چرا فلان قومیت اینجوریان؟ چون غذاشون فلان گوشت فلان حیوانه. میدونی چرا فلان قوم این خصلت رو دارن؟ به خاطر که این گوشت رو زیاد میخورن. میدونی چرا فلان قوم اون خصلت رو دارن؟ چون فلان گوشت رو میخورن. عدد مفصل 7 8 10 تا گوشت رو میفرمان و اینکه این گوشت ها باعث شده که این خصلت ها رو اینا چیکار کنن؟ پیدا بکنن. بعد میخوام بگم از این طرف باید میشه پیامبر گفت من خیلی بیقرارم، از فهمون گوشت کبک بخور آرام میشی، گوشت تو عوض کن، گوشت تو عوض کن همه چی درست میشه. الان میگه آقا بچه ما نیاز به تغذیه داره، میگم باش بهش چی میدی؟ میگه آقا من فقط میرسه پولم میرسه گوشت بخریم، اونم گوشت چی بخریم؟ مثلا مرغ بخریم، گوشت مثلا گوسفند مثلا بسمون نمیرسه، گوشت گاو بخریم، گوشت گاو بیمسئولیتی میاره. اینقدر حضرات معصومی تأکید دارن گوشت گاو نخورید، نمیگه فقط مرض جسمی، میگه گوشتش مرضه. من میخوام بگم هم مرضی روحی ایجاد میکنه، هم مرض قلبی ایجاد میکنه، بیمسئولیتی میاره، ضعف قلب میاره. بعد از اون طرف نگاه کنه گوشت گوسفند، ها از اون طرف نگاه کنه گوشتی مثل گوشت مثلا بلدرچین، گوشتی مثل گوشت کبک، کبک آرامش میاره، بلدرچین این غیور بودنه. اون خروس سفید چرا توصیه میشد؟ قدیمی ها کبوتر و خروس سفید تو سبد غذای خوراکیشون بود، پرورش میدادن، خونه هاشون داشتن، به مناسبت سرما بدن میخوردن. این خروس سفیده و این کبوتره میخوام بگم مهمتری تأثیرش همینه. کبوتر بسیار صفرای فوق‌العاده‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی شجاعت رو میبره بالا. یعنی چی؟ یعنی آرامش ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اطمینان قلبی ایجاد میکنه. خروس توی روایت بفرماد، گفتم دیگه هر حیوانی خصلت‌هایی داره. میگه فدیکل ابیاس خمس و خصال من خصال الانبیا. خروس سفید 5 تا خصلت‌های انبیا رو داره. 1 الشجاعه، 2 الغیره، 3 فرمود اطلاع از اوقات صلات. ها ویژگی هایی که ذکر میکنه ویژگی عجیبیه. از سخاوت، بچه تو میخوای سخاوتمند کنی؟ ها الان هست، حتی بعضی فروشگاه من دیدم دارن خونوشه خروس محلی موجود است. خروس محلی نیست، بالاخره میشه پرورش داد، میشه خرید، میشه سفارش داد، میشه پستی بیارن، خیلی این کارا میشه کرد. این اگه نمیشه میشود، دنبال باشیم پیدا میکنیم. عرضه و تقاضاست. ما دنبال ارزون بودیم، ارزون بس ما آوردن. دنبال قیمتش هم اینقدی فرق نمی‌کنه. الان مثلا ما تقریبا خروس سفید جوجه دونه 120,000 تومان تعیین کنیم. این جوجه اینقدیه مثلا 120,000 تومان. مرغ هم می‌خوای فکر کنم 80 تومان میشه، بیشتر همین تو هم ما یاس دیگه. ولی خروس سفید چیکار می‌کنه؟ خصلت‌های ایجاد می‌کنه. پنجمین خصلت میگه که خروس سفید قوت از رجال و قوامون علن نسایی ایجاد میکنه. کسرت و تروقه، یعنی اگر ضعفهای ما تو بین روابط زن و شوی اینا میبینیم به خاطر اینه که اینا چیزهای خوردن که الان اینجوری شده. شما خروس سفیدی بیار تو سرد غذاییشون بعد ببین چی میشه. بلدرچین سرد غذاییشون ببین چی میشه. مرغ حذف بکنی خیلی اتفاقا میفت.
البته با مرغداره که صحبت میکنیم میگیم آقا قوت غذای مردم شده مثلا گوشت مرغ و سرد و فلان اینا. بعد کاشف به عمل میاد که اکثر این جوجه هایی که حالا مرغ اصطلاح هم میگیم خروسه. آره. ولی چون خروس طبیعی نیستش.
آره این مشکل هم داریم، یعنی
هم بحث آره. هورمون های خانم ها به تلاطم میفته، اون تستوسترون و فلان خراب میشه. از اون طرف هم مرغ نیست، بعد خروسه، بعد خروس اون
نیست.
محلی نیست. آره. بالاخره هم به آقایون ضرر میرسونه هم به خانم ها.
آره حالا اینم البته من میگم همین برنامه کجا بود عرض میکنم، پدر بزرگی من همیشه میگفت پای بسه ماهت برو مرغ بگیر، به آقا هم بگو خروس. من بچه ها نمیفهم بچه گفت خروس بده. من یادمه مثلا میرفتم یه جایی، اینا من کجا بلد بودن، مثلا قدیما پلاستیکاش اینقدر درش هم بسته نبود، نگاه میکرد نگاه میکرد مثلا 6 تا رو مثلا 6 تا رو نگاه میکرد میگفت این دوتاش مرغ چی خروسه. یعنی اینا به خودش قاعده هایی دارن تو بازی که آقا میفهمن که کدوم خروسه کدوم مرغ. اما بخواد فرمای شما درست
خش.
به هر حال میخوام بگم که اگر خواستیم بچه هامون غیور بشن، از حق خودشون دفاع بکنن، از مملکتشون دفاع بکنن، از ناموسشون دفاع بکنن، از دینشون دفاع بکنن و نترسن از دشمن، درس بگیرن از حوادث هر روزی که داره اطرافم اتفاق میفته، جنگ تحمیلی، مدافعین حرم، اینا رو ببینیم دیگه. این اتفاقا اگه ما بخوایم بچه ما یکی از اون کسایی باشه که من دیگه خیالم راحت بشه من نبودم، زن و بچه من، این خلاصه پسر من علمکشه، این پسر ندارم، این دختر من علمکشه، اینجا میتونه خلاصه غیورانه از خانواده دفاع کنه، از میهنش دفاع بکنه،
زینبیه باشه.
آره بریم سراغ این که تغذیه هایی که صفرای خوب همراه با سودای صالح داره پیدا کنیم. خیلی فرمان مثالاشو عرض کردم. بریم سراغ این که بلغم ها غلبه پیدا نکنه، سوداها غلبه پیدا نکنه. هر چی جناب اکبر شما دیگه خود تایید حتی این ماجرای دیگه، هر چقدر سودای ناصالح، یعنی تیره شدن چهره، یعنی چهره اینجوری جمع شده، یعنی فکر و خیال، یعنی یبوست، یعنی در خود فرو روی، هر چقدر این سودا زیاد بشه ترس های فوبیایی میاد. نمیشه بگی نه من ترسو نخواهم شد، مثلا نمیشه. سودا که بیا ترس میاد، سودا که بیا ترس میاد. طرف درسته که میگه من فکر نمی‌کنم، نه من ترسو نیستم، تو عمل نگاه کنیم دقیقه 90 که اتفاقا تو باید وامیسه دفاع میکردی از زن و بچت، کجا غیبت چرا زد، چرا هیچ نگفتی، چرا زیر سبیلی رد کردی خیلی از اتفاقا رو، تو الان باید نعره میکشیدی، دقیقا اونجایی که باید حرف بزنی نمیزنه چون میترسه، میگه خب یه چیزی گفتم زد زیر گوشم چی؟ به ناموس جسارت کردن؟ چی نمیگه؟ و چیزی باید بگی الان باید دفاع کنی، بعد تو دفاع نکنی خانومت نسبت به تو محبتش تغییر میکنه، بالاخره یک مرد با هیبت میخواد، در اون روایت که یه دفعه خوندیم امام صادق علیه السلام فرمودن وارستگی خیلی مهمه، یه مرد با غیرت غیوری میخواد که از خانواده دفاع کنه، پس سبد غذایی بچه همون رو اصلاح کنیم، مراقب باشیم، هرچی صدای ناصالح داره، ظرفای پلاستیکی، ذرت مکزیکی، نمک های نام شیمیایی، خوراکی های شیمیایی، آب میوه های صنعتی، هر آنچه که بنزوات سدیم داره، هر آنچه که مواد نگه دارنده داره، هر چی چیزی که کمپوتیه، اینا چیزی که سودای ناساله رو زیاد میکنه. خب هر چقدر سودای ناساله بره بالا، یعنی ترس های فوبیایی میاد، ترس از ارتفاع میاد، ترس از تنهایی میاد، ترس از مبارزه میاد، خیلی مهمه. پس اگر حواسمون به سودای بچه ها باشه، یک، حواسمون به بلغم بچه ها باشه، چیزهایی که سردی زیاد داره مثل چی؟ مثل شیرهایی که چربی طبیعیش کمه، مثل استفاده از شیم، آب الکی بیا تشنه بیا آب بخوره، آب بی حد و اندازه بدون مسله، بیامد یه لیمه آب میخواد بخوره، میگه خورما بدید تا این آب را با خورما طیب کنم، تو ها چه هید را آب بخوره بچه، خب معلومه که این قلبه بلغم پیدا میکنه.
آخه من میگن روزی باید 8 لیوان آب بخوری.
آره دیگه اون تحقیقات جدید باید ببینه، تحقیقات قدیم رو نگاه کنه.
بعد ما نمیدونیم اون 8 لیوانه اون عدد 8ش از کجا اومده. بعد این بچه دبستانی 8 لیوان، این آقا اون باردار، این دیابتی، اون همه 8 لیوان، اونی که شاطر نونوایی 8 لیوان، منی که زیر کولر گازی نشستم 8 لیوان.
متاسفانه میام مقاله رو میخوندم، فکر میکنم مال دانشگاه آکسفورد بود، مال کجا بود؟ دانشگاه آکسفورد بود. نقد همین 8 لیوان که این ضرر رو ایجاد میکنه، یعنی میخوام بگم مباحث اینجوری، امروز میگن 8 تا، فردا میگن 6 تا، پس فردا میگن 4 تا، ولی میبینید در خونه اهل بیت میگن آب زیاد حماقت میاره، آب زیاد سستی میاره، بلغم میاره، بی مسئولیتی میاره، یعنی اینا نکات مهمیه.
حضرت علی مگه نمیگن فرمان که آب زیادی ریشه گیاه فاسد میکنه، بعد ریشه، اگر ما ریشه ما میشه کلیه هامون، وقتی کلیه سست شد دیگه استخوان بندی هم آب میبره.
ان شاء الله خدا به همون توفیق بده دنبال این باشیم که فرزندانی برای ولی الهی تربیت بکنیم. به قول امام کاظم علیه السلام فرمودند که امام آخر الزمان که تشریف میارن، تو کتاب الحاصل اشتباه نکنم، میفرمان وقتی حضرت تشریف میارن سربازانشو هر کدامشان رو به کشوری بگمارند. یعنی یه آدم ها اینجوری میخواد، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یکی بنده خوب خدا باشن، عباد باشن، دو صالحون باشن. صالحون یعنی حضرت امام حسین علیه السلام تو مسیری که میخواست به سمت کربلا بیاد، آدمهایی رو که دعوت میکرد بیا تو رکاب من، آدمهایی بودن که شمشیرزن بودن، آدمهایی بودن که شجاع، اون دلش خیلی مهم بود، ایمانش خیلی مهم بود، اخلاصش خیلی مهم بود، اما اینش هم خیلی مهم بود. یعنی وقتی که عبدالله ابن جعفی گفتش که آقا ببخشید این شمشیر خدمت شما، معلوم شمشیر زن ماهری بوده که، یعنی فکر کرده امام داره برای شمشیرش میاد، آقا این شمشیر خدمت شما، این شمشیر من خاصه، من شمشیر زن خاصی ام ولی شمشیرم خدمت شما، اسب من خاصه، میدونم شما توجه به این چیزا دارین، اینم خدمت شما، من خودم شرمنده‌ام، خانومم مخالفه، مثلا خانواده مخالف، مثلا حرف سخنی بود و موافقت نکرده همراه بشه، و حضرت شمشیر رو زد زمین، گفت من کاری به شمشیرت ندارم، خودتو میخوام که چجوری این شمشیر استفاده میکنی، دلتو میخوام، اون فکرتو میخوام، اون اینو خیلی مهمه. یعنی اون قویون امینی که حضرت موسی وقتی قرآن میخواد توصیفش بکنه و شعیب انتخابش میکنه به اون یار ولی الهی، یکی از اون پارامترها میشه قویون امین. اون قوی بودنه، اون شجاع بودنه همینجوری نمیشه، یه چیزی باید بخوریم، یه چیزی نباید بخوریم. تو سبد غذاییمون مثلا باید اون آبگوشتی که درست میکنیم، مثلا میگن آبگوشت مثلا بزباش، یه گیاهی رو اضافه میکنن، مثلا میگن آبگوشت قنبی، مثلا قومی میگن آبگوشت، مثلا کلم قمرو میگن قنبیت، آبگوشت قنبیت
یعنی تروبه.
آره بس اضافه میکنن. بعد میگه مثلا چی خوبه، میگه قنبیت میخوری کلیات قوی میشه، این کلیه هم که قوی میشه قلب قوی میشه بدن قوی میشه. آقا اون یکی واسه چی خوبه؟ یعنی قدیمی ها غذاهاشون دارو بود، غذا دارو بود، یعنی حساب داشت،
اصولی بود،
اصولی بود. میگفت این آبگوش برای این خوبه، اون یکی آبگوش برای این گیاه میریخ، برای اون که قنبیت توش خورد میکرد، برای اینکه نمیدونم پیاز انسولین لابد میزد.
یعنی هر کدوم حالا توی
کتاب داشت.
بله تو نوشیدنی هامون هم که میبینیم مثلا فلان خانواده اومده به بسم الله صبحش تا شب موقع خوابش داره چای سرد سودازام میخوره، بعضی هم اینو گذاشتن کنار، چای رو گذاشتن کنار، مثلا به قول شما افتادن تو آبیشن خوردن، 6 ماه دارن آبیشن میخورن. خب چرا
چای کوهی میخوره؟ خب چای کوهی میخوره به چه حساب آخه؟ چی گفته
به چرا و چقدر؟ اگه نیاز شما هست، نیاز ایشون هم هست، نیاز این بابا بزرگت هم هست. بعد تنها کاری که میشه کرد اینه که یاد بگیریم آقا همونطوری که غذاهامون رو داریم متنوع، خداوند میاد میگه ماه مبارک رمضان خیلی خوبه ولی یک بار در سال، نمیگه 12 ماه. حالا شما امروز کباب میخوری، قرمه سبزی میخوری، آبگوش میخوری، سوپ میخوری، یه وعده هم نون پنیر میخوری، اشکال نداره. دمنوشات هم امروز بیا یه چیز خنک‌تر، گرم‌تر، خوش‌تر. بعد رقیق بودنش هم خیلی مهمه که متاسفانه دنبال اون رنگ و غلظته میگردن.
اینا که خیلی مهمه، اما فرمایشات از تالی رو بحث گذشته رو جمع‌بندی بخوایم بکنیم،
کلش ببخشید من دوست داشتم تو بحث این ترس و شجاعته یه تمرینی هم داشته باشیم، یاد بگیریم یا به بچه‌هام یاد دادیم تو بحث روانشناسانه هم مثلا ببینیم چیکار کنیم که یه بازی انجام بدن. بعضی وقتا این وسایل بچه‌ها رو برمی‌دارن، می‌ترسه بگه بابا، آقا، خانم، معلم، این مثلا وسایل. بعضی وقتا هم نه، زورگویی پیدا میکنه، وسایل مردم رو میده. ما این حد تعادل رو کاش یه بازی چیزی داشتیم که یادشون میدادیم.
چند تا مثال فقط بخوام عرض بکنم آقای اکبری، حالا جمله قبلا این بود، طب یعنی ایجاد تعادل، یعنی اینکه آقا ما هر چیز رو داریم میخوریم به تعادل برسیم، مراقب باشیم که بازی ها داره بکنن روی یکی از اینها تعادل رو به هم تعادل پیدا بکنیم، شجاعت هم میاد، همه چی مثل سجه خودش. این مطلب اول. مطلب دوم که خیلی سوال خوب و حرف خوبی هم بود اینه که ما الان مشکلی داریم و اون مشکل اینه که باشه ما فهمیدیم که تو خوراک کارهایی باید بکنیم، تو رفتار، توی آموزش های محیطی، توی مثلا بالاخره شرایطی ما میتونیم تو بازی ها برای بچه همون ایجاد بکنیم، چه فضایی رو ایجاد بکنیم که بچه ها خلاصه به سمت شجاعت برن. بچه های ما چند جور گریه دارن، چند جور گریه دارن. یکی از این 7 نوع گریه مهم داریم. یکی از این گریه ها گریه تظلمه، یعنی بچه ما اولا خیلی خوبه وقتی که با یک کسی که هم قواره خودشه بحثش میشه، میاد به شما پناه میاره، میگه بابا مامان این چیکار کرده، مثلا عروسک منو گرفت. خب من چیکار کنم؟ خودتون باید مشکل همو چیکار کنید، مشکل تو حل کنید، برو عروسک تو بگیر. این میره بالاخره تلاش میکنه عروسکشو چیکار کنه میگیره. مادره اگر ندونه این حرف رو، زهرا حسین چرا عروسک بچه منو گرفتی، بهش بده، یاد میگیره آها پس من هی باید تکیه کنم به مادر. تکیه میکنه در اون زمانی که اون روانبونه ها تو اون شخصیت های دوران کودکی و نونهالی داره شکل میگیره، یاد نمیگیره گرفتن حق رو، میرسه به سن مدرسه، دیگه مادر تو مدرسه نیست، یک مرتبه وارد مدرسه میشه، بغل دستی به زور میگه لقمه ای که با زنگ تفریح میخورده نصفش اون میخوره، این نگاه میکنه به مادرش، بگه معلم میگه همین، او او این چقدر چغله، تازه بچه‌ست هم داره بهش میخوره، چمونه تو حق خودمو بگیرم. اون مادر همون اول تو عروسکشو گرفت باید میگفت چیکار کن،
برو حقتو بگیر،
برو خودت میدونی. حالا یه زمان بچه گری تظلم میکنه، بچه ما 2 سالشه، او کسی که عروسک ازش گرفته 4 سالشه، 3 سالشه، 2.5 سالشه و بچه ما زور گفته، وقتی زور گفته بچه ما خیلی بهش فشار اومده و داره گریه تظلم میکنه، تو گریه تظلم ما باید بلا فاصله ازش چیکار کنیم؟ حمایت کنیم. اگر تو گریه تظلم ازش حمایت نکنیم چی میشه؟ کسانی که ظلم بهشون میشه گریه میکنن، پدر مادری که نقش خدا رو برای اینا دارن بازی نمیکنن، این تا آخر عمر قلبش شله، احساس لرزش از تو میکنه، احساس میکنه بخواد حق خودش رو بگیره، مگر اینکه یک جایگزینی بعداً پیدا بشه، یک مهارت خاصی، یک ورزش خاصی، کمربند مشکی خاصی که به او تکیه کنه. مگر اونجا که از مادر بشرسید و پدر بشرسید، وقتی گریه تظلم کرد، اون مادر و پدری که برای بچه نقش خدا رو داشت کمکش نکرد، پس این گریه ها رو حواسمون باشه. بعضی بچه‌ها گریه باج‌خواهی میکنن. این گریه باج‌خواهی که داره میکنه نباید بهش باج بدین. علی داره گریه میکنه اینو بگیره. اتفاقا اصلا نباید بهش توجه بکنین. بذار گریهشو بکنه. گریه در جلو توجه داره میکنه. اشکال نداره. بذار گریهشو بکنه. فقط بدون یه نیم ساعت بعد یکم آروم شد، باید یه جوری جبران کنی. این کم بود محبت داره. ولی یاد نگیره که از تو چیکار کنه، اخاذی کنه،
سوء استفاده کنه.
آره، میخوام اینا رو یاد بگیریم. بعد خیلی راحت میشه مثلا با نحوه شناخت اینجور گریه ها، اینجور رفتارهای بچه ها کاملا میشه بچه رو تربیت کرد. یا مثلا من مثلا بچه رو میبرم حرم، بادکنک میگیرم، خب میذارم جیبم، هم بچه هایی که میبرم خودم بهشون مثلا میدم، بادکنک مثلا 500 تومن 1000 تومن. اما از یه روحانی وقتی بادکنک میگیره این بچه، اونم توی فضای پر از نور حرم و فلان و اینا، نمیدونه چرا اما عاشق آخونده میشه، عاشق این حرمه میشه. بچه عشقش این بادکنکه، از این بادکنکه تو حرم گرفت، از آخون گرفت. همیشه جیبم این چیزا هست. بعد یه جور میشینی مثلا توی بعضی وقت مخصوصا این کارو میکنم. بعد شروع میکنم مثلا به بچه‌م چی میدم؟ بادکنک میدم. بعد اینجا بهش نمیگم، قبلا بهش گفتم، یعنی اینجوری یاد گرفته که باید به دیگران چیکار کنه، یه چیزی داره، دو تا داره، یکشو به دیگران بده.
بله.
چهار تا بهش دادم، یکش دیگه هم داره. ناخودآگاه این سه تا به بچه‌ی دیگه میده. و مال خودش هم میده. خب این دادن ای بادکنک ها به بچه ها و بچه ها بازی میکنن، اینا کلی خاصیت واسه بچه ها داره، اون محیط و فلان و تأثیر زیباسازی محیط برای بچه و فلان، از کی بگیرن علاقه نسبت به این لباسه، نسبت به این جریانه. اما اتفاق بزرگ برای بچه من میفته چیه؟ بچه وقتی این بادکنک رو داره میده، اون بچه های دیگه وقتی دارن میگیرن و بچه من داره این بادکنک رو میده، به نظر شما چه خصلت‌هایی در بچه‌ی من داره شکل می‌گیره؟
هم فداکاری است، هم اون همزیستیه با رفقاست، همین که
می‌خوام بگم وقتی بچه‌ها می‌ریزن داشت به ما هم میشه بدی، اون احساس می‌کنه اگه یک کسی به جای بهش ظلم گفت، زور گفت، یعنی یه ایستای شخصیت، یک من می‌خوام بگم به بچه‌ت کرامت بده، کرامت پیدا بکنه، خودش یه جاهایی که باید شجاعت داشته باشه نترسه، این کرامت به دادش میرسه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، ممنونم. جنبندی خیلی قشنگی شد، یعنی من میخواستم بگم که جنبندی کنید، ولی تو اون جنبندی آخر کلامتون هم تغذیه اومد، هم موارد تربیتی اومد، خیلی استفاده کردم، یاد گرفتم از محضرتون. سلامت باشید دوستان عزیزمون، خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم که همراه شما هستیم و همراهان و مخاطبای گلی مثل شما داریم. بازم جلسه آینده انشاءالله به شرط حیات در خدمت شما و استاد گرانقدرمون هستیم. با عزتون استاد، اگه هم اجازه بدین قربان شما التماس و دعا داریم. زنده باشین یا علی، خدا نگهدارتون، خداحافظ شما، خدا.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
في هذا الساعة
وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.